وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش به این عبارت رسیدیم که و کرم صناع و کرب تعالق بعد از اون که اسما رو تقدیس کردیم علاوه بر تسبیح و صناع و حمد خدای متعال رو تقدیس کردیم و تجلیل کردیم نوبت میرسه به تکریم صنایع خدا و افعال خدا. شاید در برخی از علوم دیگر خونده باشید شنیده باشید که افعال خدا، حالا افعالم که نمیشه گفت چون خودش یه قسمه، بگیم موجوداتی که خدا میآفرینه، مخلوقات خدا، پدیده های الهی، اینا اقسام مختلفی داره، یک دسته مبدعاتند، کارهای ابداعی خداست. دسته دیگر افعال خداست، دسته دیگر صنایع خداست، دسته دیگر آثار خدا. اگر خدای متعال چیزی رو که میآفرینه بدون ماده، بدون مدت بیافرینه، در این حال که بدون ماده و مدت آفریده، خود این کار و مخلوق هم ماده و مدت نداشته باشه، نمیشکن مبدع یا کار ابداعی. اما اگر کاری رو که انجام میده، موجودی رو که میآفرینه، بدون ماده و مدت پیشین و سابق باشه ولی خودش ماده داره، مثل خود ماده، یعنی میگم فعل، مانند جهان طبیعت، جهان طبیعت فعل خداست، در مقابل فرشتگان، موجودات دیگر، ملکوتیان، اینا مبدعات خداست یا ابداعات خداست. یه قسم سومی وجود داره و اون اینه که خداوند چیزی رو میآفریند از این ماده، یعنی ماده رو با هم ترکیب میکنه، این ترکیبهای مختلف رو کنار هم میگذاره، انسان میشود، بدن انسان میشود، درخت میشود، حیوان میشود. اینا صنعت خدا هستند، یا درست صنعت خدا هستند. یه قسم دیگری هم داره و اون این که خدای متعال چیزهایی میآفرینه ولی از طریق و به وسیله صنایعش این انسان یا حیوان یا درخت مانند کارخونه خداست که خود این کارخونه تولید داره و چیزهای دیگری از این کارخونه پدید میاد. اینا رو بهش میگن آثار. عنوان نمونه چیزی رو که از این انسان پدید میاد، مانند این گفته ها، سخن گفتن، شنیدن، دیدن، حرکت های دیگر، فعالیت های دیگر، اینا رو بهش میگن آثار الهی. حالا اینجا که وقتی میفرماید که کرم صناع و که و فعالوک، هم صنایع هم صنعت رو شامل می شود، هم آثار را، فعال هم شامل فعل می شود، هم مبدعات رو، دو تا واژه آورده که هر کدامشون دو قسمن، یعنی فعل و ابداع، اینا رو تحت عنوان فعال بیان کرده است، صنعت و اثر رو هم تحت عنوان صنایع مطرح کردند. اینها صنایع الهی کریمند، تکریم شده اند، بزرگ داشته شده اند، بزرگند. هر دو معناش رو خدمتتون عرض می‌کنم. یه معناش اینه که موجوده که تکریم شده است، یعنی کمالات بسیاری رو در یا در اختیار این موجود قرار داده، یا کمالات وجودی رو با این موجود درآمیخته، یا این موجود رو کامل آفریده. نمیش میگن که موجود کریم، موجود تکریم شده، که انسان هم لقد کرمنا بین معناست، یعنی کمالات بسیاری در وجود این انسان قرار داده که در خور ستایش است. هر کس نگاه کنه میگه به به، ماشاءالله چه خوب. یک معنای کریم هست یا تکریم. یک معنای دیگر هم دارد و اون این است که موجوداتی که خدا آفریده است پیوسته مبدع خیر و برکت و خوبی و حسن و بها هستند. همینجور که در مورد انسان‌ها اگر انسانی کریم باشه چجوری میگیم؟ میگیم انسان کریم کسی است که اولا همیشه افکار و اندیشه‌های بلند و پسندیده از او پدید می‌آید، همیشه اخلاق نیک و پسندیده از او آشکار می‌شود، همیشه افعال خوب و مورد ستایش از او ظاهر می‌شود یا صادر می‌شود. همه هم صنایع خدای متعال، یعنی هم موجودات و هم آثار، هم موجودات مادی دنیوی و هم آثارشون، یعنی نفس کشیدنشون، حرف زدنشون، فعالیتشون، بشین و پاشدنشون، و هم فعال خدا یا افعال خدا، یعنی هم ملائکه الهی و هم اصل جهان آفرینش، اصل ماده، اینا به هر دو معنا کریم و تکریم شده هستند. تکریم شده هستند یعنی اینا رو تا آنجا که ممکن بود کامل آفریده است، یعنی به گونه آفریده است که کامل تر از اون امکان پذیر نیست. هم صنایع و افعال اینها رو کامل آفرید، همون موجودات قبلی رو. از طرف دیگه به معنای دوم هم تکریم شده یا کریم هستن، یعنی پیوسته از اونها لطف و خوبی و کمال و حسن و بها ظاهر می شود، صادر می شود، آشکار می شود و مانند آن. نه، کاملتر از اون چی که خدا آفریده ممکن نبود. اگر ممکن بود، یعنی اگر محال نبود می آفرید. حالا خدمتتون عرض می کنم که چرا. یا همینجه دو جمله خدمتتون عرض کنم و ادامه بحث رو پردازیم. خدای متعال فاعل تامه، فاعل کامله، یعنی هیچ گونه نقصی در خدا نیست، نه در ذاتش، نه در صفتش، نه در فاعلیتش، به خاطر اینکه موجودی است که به ضرورت موجود است، واجبه، غنی مطلقه، فیاض مطلقه، نه اینکه یک کسی چیزی بهش بده تقسیم کنه، هر چرا که تقسیم میکنه از خودشه. وقتی که کمال، جمال، جلال عین ذات موجودی باشه، اونم به نحو ضروری، فاعلیت او تامه. بنابراین او چه کاری انجام میده؟ کاری تام، همسنف خودش انجام میده. در جای دیگری به اشاره خدمتتون عرض کردم که همیشه فعل با فاعل سنخیت داره، شباهت داره. همه کس همه کاری نمیتونن انجام بدن، هر موجودی کاری انجام میده مناسب با خودش. کسی که تازه سخن گفتن یاد گرفته به اندازه توانای خودش سخن میگه، کسی که فصیح و بلیغ هست به اندازه خودش، کسی تازه قلم به دست گرفته مناسب خودش مینویسه، کسی که 100 سال 50 سال مشغول تمرین و تکرار هست مناسب با خودش مینویسه. همیشه فعل با فاعل شباهت و سنخیت داره، چون مرتبه از مراتب ذات فاعل هست. بنابراین وقتی خدا تام و کامل که شد، اگر قابلیت در جایی وجود داشته باشه، از طرف فاعلیت هیچ منعی نیست، هیچ محدودیتی وجود نداره. اگر یه جایی دیدین کاری رو فاعل انجام داده ولی ناقص انجام داده، این بدین خاطر بود که این زمینه استعداد و قابلیت کم بوده. میخواسته مثلا بنا خیلی وارد بود، میخواد ساختمان خیلی خوب بسازه ولی گل بهش دادن، با گل میخواد بسازه، خب با گل او خیلی خوب بسازه ولی بالاخره ساختمان گلی ساخته. این بنا کارش تمومه، یعنی نقصی نداره، محدودیت نداره، ولی اون ابزار و وسائل و استعدادی که در اختیارش قرار دادیم این گونه است. کسی که توانایی ساختن مثلا ساختن هواپیما داره، منتها ما ابزار چی بهش دادیم؟ کاغذ بهش دادیم، کاغذی میسازه. او دیگه نمیشه که ما کاغذ بهش بدیم هواپیمای 300 نفر و 400 نفر بسازه تو هوا هم پرواز کنه. نه، کاغذ میشه هواپیما کاغذی، برای این سر کلاس بفرن رو سر هم دیگه، این به درد میخوره. پس هر جایی که فاعل تام باشه، فاعلیه، آنچه که از ناحیه فاعل صادر میشود تام و تمام است، میمونه قابل، قابل به اندازه خودش، نه یک ذره کمتر نه یک ذره بیشتر. علاوه بر این جمله دیگه اضافه کنم خدمتتون، این که فاعل علاوه بر این که تامه، واجب هم هست، یعنی ضروری هم هست، یعنی همچنان که ذات خدا ضروری است، به ضروره خدا هست، به ضروره خدا کامل است، به ضروره خدا فاعل است، یعنی خدا این دست اون دست کردن براش امکان پذیر نیست. این که بگه بیافرینم یا نیافرینم، بگه حالا فعلا که ظاهرا هر دو طرفش مثل همه، نمیافرینم تا بعد یه اتفاقی بیفته بیافرینم، نه، آنچه که برای اون فعلی که از خدا ممکن است واجب است. خدا همونطور که ذات امکانی ندارد، صفت امکانی ندارد، فعل امکانی هم ندارد، همیشه با میل و رغبت و اشتیاق و بفرمایید اراده خودش میآفریند، به ضروره هم میآفریند، یعنی محال است که نیآفریند. اینجور نیست که حالا شانسی اتفاقی افتاده ما پدید اومدیم، نه نه، آفرینش ما بدون استثناء به ضروره است، یعنی قطعا و ضرورتا باید خدا ما را میآفرید، منتها چون باید از بیرون نیست، خدا با حفظ اختیار و اراده میآفریند. اگه از بیرون باشه خدا میشه مجبور، که البته بیرونی وجود نداره تا کسی چیزی برش تحمیل کنه. قابلیت قابل مربوط به عین ثابت آن هست، یعنی صورت علمی آن هست. اینجوری بفرمایید که یک لحظه صورتی به ذهن ما میاد، 10 تا ساختمان به ذهن ما میاد، 10 تا کتاب به ذهن ما میاد، اینی که به ذهن اومده همان عین ذات خداست. ما یک صندلی به ذهنمون میاد، بعد میبینیم که این دستش خوب نیست، میگیم خب دستش اصلاح میکنیم، تو ذهنمون ابتدا طراحی میکنیم، به خاطر اینکه ما صورت ذهنی عین ذات نداریم، طراحی میکنیم، کمش میکنیم، زیادش میکنیم، بعد وقتی به نظرمون کامل کشون میبینیمش کاغذ، در برعکس ما روی کاغذ کاوردیمش میبینیم نه اینجاش ایراد داره، ابتدا تو ذهنمون اصلاحش میکنیم بعد رو کاغذ میاریم، پس اول در ذهنمون بعد رو کاغذ، بعد میاریمش در عمل، این موجود رو ایجاد میکنیم، صندلی میسازیم، ماشین یا در و دیوار درست میکنیم. اما خدای متعال علمش عین ذاتشه، یعنی تمام صور ممکن در عالم هستی عین ذاتشه، نمیشه یک ذره کمش کنه یک ذره زیادش کنه. خدای متعال این صندلی نه امروز، نه دیروز، نه چند روز قبل، از ازل در مرتبه ذات خدا این صورت علمی خداست. وقتی صورت علمی که شد این ذات خداست، این ذات خدا که شد این صندلی، صندلی همینجوریست از ازل تا به ابد استعدادش، منتها این استعدادی رو که از ازل دارد، اگه در این جهان هم زمینه فراهم شد، چوبش فراهم شد، استاش فراهم شد، نجارش فراهم شد، اینا همه فراهم شد، این صندلی وجود عینی و خارجی مادی هم پیدا میکنه، در غیر این صورت وجود علمیش رو داره. مجموعه موجوداتی که وجود عینی پیدا کردن، چه از ملائک، جبروتیان، ملکوتیان، نفوس، انسانها، حیوانات، گیاهان، جمادات، اینا تعدادشون نامتناهی است، هر گروهشون نامتناهی است، ولی آن صوری که در مرتبه ذات خدا عین ذات خداست هیچ نسبتی با اینا نداره. یعنی مجموعه موجودات، آن چیزی که پدید آمده از ازل تا به ابد، نسبت به اون صورتی که در ذات خدا و عین ذات خداست، اینا نسبت بهش کسر ریاضی رو تشکیل نمی، یک چندم آن، هر چندمی بگیم نادرست خواهد بود. یعنی صورت هایی که عین ذات خداست و اونایی که تحقق پیدا کرده، اونا خیلی بیشتر است، آنقدر بیشتر است که اگر یک کسی بنویسیم صورتش یک باشه، مخرج هر عددی که باشه نادرسته. چرا؟ به خاطر اینکه پیدایش موجودات در جهان عین متوقف بر قابلیته، به همین خاطر بعضیا به وجود میان، بعضیا به وجود نمیان، اما اون صورت هایی که در مرتبه ذات خدا هستن، اونا فقط متوقف بر ذات کامل خداست، هر صورتی که کامل باشد عین ذات خداست. در نتیجه کسی نه این استعداد رو کم میکنه نه زیاد میکنه. اگر بگیم خدا استعداد داده، حرف بدی نیست، ولی خدا استعداد داره اینجوری نیست که یه صورتی رو مثلا مثل ما در ذهنمون میاریم، بفرمایید مثلا یه تصویر میکنیم یه خودرویی رو، بعد میگیم خوبه که این کولر هم براش بگذاریم، اینم اضافه کنیم بهش، بعد میگیم کولر رو گذاشتیم، بعد نیست که ضبطی پخشی هم براش، اینم اضافه میکنیم. کار خدا اینجوری نیست، کار خدا همه صور ممکنه عالم هستی از ازل تا به ابد، چه استعداد و قابلیت وجود خارجی داشته باشد و چه نداشته باشد، عین ذات خداست. هر موجودی از حیث علمی بودنش عین ذات خداست، نه کسی میتونه کمش کنه نه زیادش کنه. البته اگر اینم بگیم که نه خدا میتواند کم کند زیاد کند، ممکنه درست باشد، ولی تعبیر خلاف ادب هست، باید بگیم که نه میشود کم شود نه زیاد، ممکن نیست کم و زیاد بشود، نه اینکه ممکن است و خدا نمیتواند یا میتواند. در نتیجه صورت یزید که لعنت خدا بر او باد، از ازل در علم خدا همین گونه بوده است که در این جهان پدید آمده است، چنان که صورت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه هم همین گونه. ذره ذره موجودات بین ریزتر رو نگاه کنیم، صورت یک اتم، یه الکترون، یه نوترون، کوچکتر بزرگتر، همه اینا در مرتبه ذات خدا بدون اینکه امکان تغییر در کمیت و کیفیت داشته باشه عین ذات خداست. این عینیت ذات خدا رو مد نظر قرار بدیم که این همه که متکلمین فیلسوفان میگن که علم خدا عین ذات خداست، علم خدا یعنی چی؟ یعنی تمام صور علمی ممکنی که خدا نسبت به اونها آگاهه، و چون علم خدا نامتناهیه، نامتناهی موجودات یا صور موجودات عین ذات خداست. در نتیجه استعداد دادنی نیست، دریافت کردنی هم نیست. این که مثلا کسی بکوشد تا استعدادش زیاد شود، استعدادش کم شود، چنین چیزی امکان پذیر نیست. استعداد این موجود در حد قابلیت علم، یعنی اون صورت علمیش تام و تمامه. منتها ما این کار اینجا انجام میدیم که میگیم این کار اگر انجام بدیم استعدادمون زیاد میشه، استعداد زیاد نمیشه. این کار انجام میدیم اون استعداد تام و تماممون شکفته میشه، آشکار میشه، عیان میشه، نه اینکه چیزی براش افزوده شود. منتها ما چون خیال میکردیم استعدادمون کم بوده زیاد شده، نه، استعدادمون از اول خیلی بوده، بیشتر از اون که به ذهنمون میرسه بوده. این استعداد رو ما داریم که احاطه بر همه مراتب عالم هستی پیدا کنیم. همه انسان ها بدون استثناء این استعداد رو دارن، ولی چطور بعضی ها میرن بعضی ها نمیرن؟ این قابلیت هایی که در اینجا هست، یه مقدار مربوط محدودیت جهان طبیعته، یه مقدار مربوط به این عوامل و ابزاری که در اختیار ما هست، یه مقدار مربوط بدنمون، مربوط نفسمون، مربوط غرایزمون و مانند اونها. اون استعداد به ظهور نمیرسه. ما کاری میکنیم اینه که زمینش رو فراهم کنیم تا این شکوفه بشه، این بدرخشه، این تجلی پیدا کنه، و الا هیچ چیز نمیشه. نک ذره کمش کرد، نک ذره زیاد. برای اینکه خیالتون راحت کنم، خدا هم نمیتونه این کارو کنه. من این تعبیر خدا نمیتونه تعبیر عوامانه است. نمیشود که کم و زیادش کرد، نه اینکه نمیتواند. اون بنده خدا وقتی که از امام معصوم صلوات الله و سلام علیه سوال کرد که آیا خدا میتواند این جهان را در گردوی در تخم مرغی جای دهد بدون اینکه تخم مرغ بزرگش کنه یا جهان رو کوچک؟ خب در دو جا حضرت دو جور جواب داده، برای دو تا مخاطب دو جور جواب داده. برای یه مخاطبی سطح فکرش پایینه، اگه بهش بگه نمیشه، میگه نمیشه چی؟ وقتی خدا بخواد چرا نشه؟ خوبم باید بشه. خب درست زایی بگه خدا نمیتونه دیگه. حضرت فرمود به چشمت نگاه کن. و ها فهمیدم. کجا رو فهمیدی؟ فهمیده که به این چشم وقتی نگاه میکنه این تصاویری که مقابلش هست کیلومتر در کیلومتر، چند کیلومتر در چند کیلومتر در این چشم کوچه گفت داده. خب وقتی که کسی بتونه در این چشم کوچه خودش این تصویر رو بندازه، خدا تو گردو تو تخمه در همه جهان جا میده. با خیال راحت رفت و قضاش رو خودش هم گرفت، خوابید که حل شد مشکل. اما همین سوال رو یه نفر اهل فهم، اهل علم از امام میپرسه. سوال کرد که خدا میتونه؟ فرمود نمیشود. نمیشود نه اینکه نمیتواند. این قرار گرفتن کبیر یعنی بزرگ در کوچک عقلا محال است. امری که محال باشه صورت ذهنی از اون نداریم تا این صورت ذهنی صورت علمی خدا باشد و خدا آن را انجام بدهد. یعنی در واقع ما درکی نسبت به این نداریم. این تعابیری که گفته میشه محاله، یعنی ما معنایی ازش نداریم. یک شیء بزرگی در کوچک قرار گرفته باشه، یعنی بزرگی که بزرگ نباشد، کوچکی که کوچک نباشد، هر کس میتونه تصورش کنه. ما تصور نمیکنیم، الفاظ رو میگیم. تکی اول رو بزرگ رو معناشو میدونیم، بزرگ دوم معناشو میدونیم، نباشد هم معناشو میدونیم. وقتی ترکیب میکنیم تصویر ذهنی نداریم. وقتی تصویر ذهنی که نداریم، بنابراین استحاله منطقی و عقلی داره. بنابراین نمیتونم گفت که آیا خدا میتواند یا نه. اول باید بگید میشود یا نمیشود. اگر گفتیم میشود دیگه نپرسید خدا میتواند یا نه. قطعا خدا میتواند. قدرت خدا به هر شیء ممکنی تعلق میگیرد. اما به شیء محال چی؟ محال شیء نیست، چیزی نیست. وقتی چیزی نیست قدرت بهش تعلق نخواهد گرفت. در اصل ایجاد و پیدایش و ایجاد استعداد و اینا که اصلا اختیار معنا نداره، به خاطر اینکه اینا همه مربوط به قبل از پیدایش ماست. وقتی قبل از پیدایش ماست ما نبودیم تا اینم اختیار داشتیم یا نداشتیم. اما بعد از اینکه پیدا شدیم، یعنی یک موجود دارای استعداد، یک موجودی که اصلش نسخه اصلیش در علم خداست، اینجا اومده. حالا اختیار ما چیه؟ اختیار ما اینه که اون اصل رو اینجا کپی کنیم. بعضی میتونن کپی کامل کنن مثل انبیا و اولیا، برخی نمیتونن که اون رو کپی کنن، یه کپی ناقصی با کم رنگ با پر رنگ با سیاه با سفید، برخی از کلماتش خونده میشه، برخی از تصاویرش دیده میشه دیده نمیشه. این هم چه اتفاقی میفته؟ اختیار مربوط بعد از وجود، قبل از وجود نه اینکه اختیار نداریم، اصلا چیزی نیست تا اختیار داشته باشه یا نداشته باشه. اختیار وصفه، وصف متوقف بر موصوفه، موصوف باید وجود داشته باشه، باید صندلی باشد تا بگیم حالا چه رنگیه، ولی صندلی که وجود نداره به طریق اولا دیگه هیچ قابلیت رنگ پذیرفتن رو هم نداره. استعدادهای ما اصل وجود ماست، اما شکفتنش مانند رنگ کردن، کمیت دادن، کیفیت دادن و مانند ما. خب پس اینو گفتیم که کرم، تکریم و کریم و مانند اون حداقل دو معنا رو خدمتتون عرض کردم. این دو معنا در مورد همه موجودات عالم هستی، هم افعال خدا، مبدعات و افعال، هم صنایع خدا یعنی موجوداتی که در اینجا آفریده میشوند مثل انسان و آتش، سنگ، چوب و مانند اونها که شکل طبیعی در این جهان طبیعی دارن، بخشی از ماده و جهان ماده هستن، و هم آثارشون یعنی میوه هایی که از اینا پدید میان. فکر انسان آثارشه، بفهمید سخن گفتنش، دیدنش، شنیدنش، اراده کردنش، راه رفتنش، اینا میشن آثار. همه اینا بدون استثناء هم ذاتشون کامل است به قدر قابلیتشون، و همین کما از این کمالشون هم نسبت به این کمالشون بخل ندارن. یعنی این گونه نیست که آنچه را که خدا در وجودشون قرار داده بتونن جلوشو بگیرن و بخل ببرزن. بخل مربوط به کارهای بعد از فعل هست، مربوط به نیت ها، مربوط به اموری است که به نوعی اختیار انسان دخیل هست. حتی در این مواردی هم که اختیار انسان دخیل هست، این بخلی رو که انسان ممکنه ببرزه، حسادتی ببرزه، این امور نسبی است. یعنی این که مثلا بفرمایید که کسی مال داره، پول داره، ولی نمیده فلان کس بخوره، خب این نسبت به این بخل ورزیده، ولی خودش میخوره چی؟ نه. خانوادش میخورن چی؟ نه. اضافه شون سطل زباله میریزه، موش و گربه میخوره چی؟ نه. اون میره میپوسه پای درخت میریزه چی؟ هیچ موجودی در این عالم نیست که فعل خدا باشد و از کرامت الهی و از تکریم الهی و از بخشندگی الهی سهم نداشته باشد. حد اقلش اینه که اون چیزی که میخوره به درد این طبیعت که میخوره، که این طبیعت دوباره میره درخت میشه، گیاه میشه، سبزی میشه، شما کیلو 500 تومن میخرین این دوباره اینو میخوری. این همینه که دیگران بخل ورزیدن. یه نفر به جای اینکه اول هنوز غذاشو تو سطل زباله نریخته تقسیم کنه، یه پیش دستی خودش برداره یکی هم بده به فقیری، ولی این کارو نکرده، گلش رو خودش خورده بعد ریخته سطل زباله، این وقتی رفت تو طبیعت دوباره تبدیل به طبیعت میشه، طبیعت رو تقویت میکنه، این سبزی میشه، این مثلا گیاه میشه، بلکه نه بیشتر از اینها، بعد از اینکه سبزی شد تبدیل به انسان میشه، دوباره یه آدمی مثل خودش پدید میاد. حالا مثل خودش یا بهتر و بدترشون خیلی اهمیتی نداره. مجموعه موجودات عالم هستی این ویژگی رو دارن. به تعبیر دیگه این که خدای متعال میفرماید که خدای من احسن کل شیئن، اتقن کل شیئن خلقه، خلق خدا هم متقن است، اتقن است، محکمتر از اون نمیشود، هم احسن است، زیباتر از اون نمیشود، نیکوتر از آن نمیشود. میدونیم که زیبایی حداقل در زبان عرف اینه که زیبایی آن است که به چشم مینشیند، یعنی زیبایی این خط به این است که چشم را بنوازد، زیبایی این تصویر، این لباس اینه که چشم را بنوازد. اما اگر صدا بود گوش را نواخت، لامسه را نواخت، زبان را نواخت، اون حسن دارد نه جمال. همه موجودات بدون استثناء، البته ممکنه که عمومیت داشته باشه، شامل چشم هم بشود، همه موجودات این عالم هستی از حسن برخوردارن در غایت حدی رو که امکان داره در این جهان رخ بدهد. سوال متوجه نشدم. بله خب رحمت خدا همه این هاست، یعنی فرشتگان که مبدعات خدا اینا رحمت و اثر رحمت خدا هستن، بفرمایید که افعال خدا اینا اثر رحمت هستن، صنایع هم اینا هم اثر رحمت هستن، آثار هم باز اثر رحمت هستن، همه بدون استثناء آثار رحمت الهی است که رحمت الهی عین ذات اوست. پس همین حرفون این شد که به حکم تناسب میان فعل و فاعل، چون فاعل صاحب حسن مطلق است، صاحب کمال مطلق است، جمال مطلق است، کرامت مطلق است، افعالش هم همین گونه هستند. اگر یه جایی در فعل دیدین محدودیت داره، این محدودیت مربوط به قابلیت، ابزار، وسائل، محدودیت که اینجاست. و الا اگر این محدودیت ها نبود هر کدام از این مخلوقات و خدا کپی برابر با اصل بودن. اینکه خدا مثل ندارد، مانند ندارد، ولی مثل دارد. مثل چیز؟ فعل خدا مثل خداست. یک نکته، این کلمه صنایع رو که تکریم کردن، این که عرض کردم خدمتتون، یه اشاره دیگری هم به یه نکته دیگری به روایت دیگری داشته باشم که در روایتی که این روایت هم بر حسب نقل از امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه نقل شده و هم از امام زمان در توقیعات و دست نوشت آیه حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه نقل شده، اونی که نقل شده اینه که نحن و صنایع و ربنا، ما صنعت‌های خدایمون هستیم. یعنی ما این انسان‌هایی که اینجا هستیم صنعت خدا هستیم. البته حالا در این روایت امیرالمؤمنین می‌فرماید که ما، جالب اینه که در این خبر در یکی از موارد در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه است که حضرت نامه رو به معاویه نوشته که لعنت خدا بر او باد، نامه رو برای او نوشته و خیلی از ویژگی‌ها رو نوشته که ما چنینیم، ما چنانیم گفته، یکی پس از دیگری کمالات خودشون رو بیان کرده، بعدم آخر میفرماید که حیف که خودستایی بد است، وگرنه میگفتم که ما کی هستیم. آدم کیف میکنه وقتی اینا رو میخونه، معلوم میشه اینا هنوز به خودستایی نرسیده، که هنوز خودش از معرفی نکرده. این که جدمون کی هست، پدرمون کی هست، اولین مسلمونیم، اولین مؤمنیم، دنیا رو ما خلق کردیم، آخرت ما خلق میکنیم، اینا که وصف خاندان پیامبر نیست که، بسا وصف کسانی باشن که از دست اون خاندان پدید آمدن، چنان که در قسمت بعدی روایت هست. بعد از این که فرمود همه عالم را ما خلق کردیم، برای ما خلق کردن، همه کاری عالم ما هستیم، دنیاتون ما داریم بهتون میدیم، آخرتون ما بهتون میدیم، میفرماید که بر حسن نقل که حیف که نمی خودستایی بد است، وگرنه میگفتیم. میخواستی چی میفرمایم؟ مشابهش این روایت، اون روایتی رو که بر حسب نقل از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه نقل شده که مضمونش اینه، فرمود که یا علی اگر نبود ضعف ایمان مؤمنان، چیزی درباره تو میگفتم که از هر کوی و برزنی که عبور کنی خاک کف پایت را توتیای چشمشون کنن، ولی دریغا که اگر تو را معرفی کنم به جای آن که خدا را بپرستم تو را میپرستم، پس نمیگویم. ببینید امیرالمومنین معرفی کرده که اعلم است، اتقاست، اقزاست، کاملترین است، کامترین است، شجاعترین است، هر صفتی رو که ما در فرهنگ بشری شناخته شده است و کمال به حساب میاد برای امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه اثبات شده، تثبیت شده، بیان شده. چی میخواد بفرماید که اگر پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله امیر مؤمنان رو تعریف کنه، خلق خدا به جنگ خدا رو بپرستن، علی را میپرستن. بخوشون نگفته بود و نگفته و مردم هم اینجوری بی خود دنبال پرستش غیر خدا میرن. اگر فرموده بود که دیگه یه نفر پیدا نمیشد که خدا رو بپرسته. نه مراتب موجودات، نه موجودات داری مراتب مختلف هستن، ما هم همینجوری اختصاص به خاندان پیامبر نداره که. ما یک مرتبه روح داریم، این مربوط به مبدعاته، یک مرتبه مربوط به اصل ماده بدنمون، مربوط به افعال خداست. این ترکیبی رو که الان گرفتیم، یعنی دست داریم، استخون داریم، گوش داریم، پوست داریم، این مربوط به صنعت خداست. این آثاری که از ما برمیاد، صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، تفکر میکنیم، تصور میکنیم، اینا مربوط به آثار هست. خب خاندان پیامبر هم همینطور هست، یک مرتبهشون از مبدعات هست، یک مرتبهشون از افعال، یک مرتبه از صنایع، یک مرتبه هم از آثار. خب در این روایت که هم به امیرالمؤمنان منسوب هست علیه السلام و هم به حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه منسوب هست، فرمودن که نحن صناع ربنا، ما صنعت خداییم، و الناس بعد صناع لنا، اما مردمان دیگر چی؟ اینا صنایع ما هستند. خدا ما را آفرید، ما را شکل داد، ما را خلق کرد، ما هم خلق خدا را، دیگران را ما آفریدیم. جالب اینه که وقتی که حضرت این نکته رو میفرمایند، یک نفر اعتراض نمی‌کنه. واقعا این حرفا چی داره میزنه؟ حکایت داره که فهم کسانی که در صدر اسلام بودن به این معانی نزدیک بوده، نمیگفتن عجب کفریاتی، در دوره ما شد اینا کفریات. آن که همه موجودات عالم، حالا در این روایت همه موجودات کره زمین رو، یعنی جهان طبیعت رو، نه زمین، طبیعت رو، نه ملکوت جبروت رو، آفریده است، خاندان پیامبر علیه السلام هستند. اما خود این خاندان رو خود خدا آفریده، یعنی آن که به دست خدا بیواسطه آفریده شده است، آنان هستند. در روایات دیگر همین نکته به صراحت آمده است که در شرح حدیث توضیح دادم و خواهم داد. خب پس ما با یه نگاه اینجوری به در این دعاها جهان رو اینجوری میبینیم. ادعیه همونجور که مکرر تا بال خدمتتون عرض کردن دقیق ترین معارف الهی است که به وسیله تعلیم نمیتوان گفت، در کلاس نمیتوان گفت. چرا؟ به خاطر اینکه اگر در کلاس گفته باشه عالم هست، جاهل هست، متوسط هست، با اطلاع هست، بی اطلاع هست، بنابراین ممکنه که برخی بفهمن، برخی نفهمن، برخی بد بفهمن، ولی در دعا میتوان گفت. وقتی که امام نشسته در حضور خدا داره میخونه اینا رو میگه، حالا اگر یه نفر شنید و همینا رو حفظ کرد و به عنوان ثواب خوند، ثوابش رو برده، ولی دعا که داره ثواب نیست که. دقایق لطائف، لطائف معارف الهی رو در اینها بیان کردن. حالا اگر کسی به این نگاه کنه، این نگاهی رو که ادعیه و اوراد و مناجات ها بیان کردن، این جهان چگونه جهانی خواهد بود؟ جهانی خواهد بود دارای حسن مطلق، هیچ گونه ضعفی درش نیست، البته در حد استعداد و قابلیت. همه افعال خدا، هر چیزی که به خدا نسبت دارد همین گونه است، فعلش باشد، صنعتش باشد، کلامش باشد، وحیش باشد، قصهش باشد، همه اینها همین گونه است، همه احسن است. این جمله رو که بسیاری غلط گمان کردن و نادرست گمان کردن در سوره یوسف که ما احسن القصص را برای تو بیان میکنیم، بعد هم همه خیال کردن احسن القصص قصه حضرت یوسف و زلیخاس. اینجوری نیست. از خدای متعال هر قصه ای که بگوید احسن القصص است، اصلا قصه غیر احسن ندارد. چنان که به تعبیر قرآن احسن کل شیء خلقه، همه احسنند. باز این تعبیر رو هم که وقتی که میگن وقتی خدا آدم رو که آفرید فرمود تبارک الله احسن الخالقین، خدا احسن الخالقین هست. چرا؟ چون احسن المخلوقین رو آفریده. اینا نشوندنده محدودیت در فکر و فهم از معارف الهی است. همه مخلوقات الهی احسنند. انسان در به عنوان انسان از حیث انسان بودن احسن است، اصلا از جهت اصل بودن احسن است، مگس هم از جهت مگس بودن. وقتی اینا با هم مقایسه میکنیم، یکی کامل تر یکی ناقص تر هست، ولی موجودات رو که نباید با هم مقایسه کنیم. که اسم خدا علیم احسن است، قدیر هم احسن است، هیچ ارتباطی هم با هم نداره که این دو تا رو با هم مقایسه کنیم کدامی که احسن است کدامی که نیست. همه موجودات بدون استثناء احسنن، احسن المخلوقین بدون استثناء. همونطور خدا یه ویروس میآفرینه، این احسن المخلوقین خدا هست. فیل هم میآفرینه احسن المخلوقین، انسان هم میآفرینه احسن المخلوقینه. خدا از اون جهت که انسان آفرید احسن الخالقین هست، تبارک الله، خودش به خودش تبریک میگه. از اون جهت که فیلم آفریده همینطور هست، از اون جهت که سمتلا آفریده از اون جهت هم احسن است. اصلا جهتی باشد مخلوقی خدا داشته باشد که احسن نباشد؟ چون اگر احسن نبود، حالا چون دعا داریم میخونیم، این دیگه نمیتونستیم بگیم کرم صنائع و کف فعالک. همه افعال خدا بدون استثناء کریمن، اکرمن. وقتی این گونه که شد، همه احسن خواهند بود. خودش هم که تصریح میکنه که احسن کل شیء خلقه، همه موجودات رو در آفرینش تکمیل کرده، به نیکوترین وجه ممکن آفریده است، همه در جای خودشون. سخنانش هم همینطوره. قصه یوسف همان اندازه احسن است که قصه ابراهیم علیه السلام، به همان اندازه قصه حابیل و قابیل، به همان اندازه قصه یعجوج و ماجوج. هر قصه از هر جا که پیدا کنه همین گونه است. اصلا خدا کار غیر احسن ندارد، به سه غیر احسن ندارد، همشون تام و تمامن. هیچ کدام نیست که کمی از حسن و بها و کرم کاسته شده باشه و کم داشته باشن. در نتیجه خیلی دنبالی نباشیم که تو قصه حضرت یوسف، البته این خلاف اون چرا که معمولا میگن همه بر منبر و محراب و رادیو و تلویزیون میگن میخوایم امروز دیگه مثلا ماه مبارک رمضان که میشه همه احسان و قصص رو میخوان تعریف کنن، بعدم قصه حضرت یوسف رو هیچ، یا نمیرسن میگن کجاش احسن نسبت به قصه های دیگر، یا اگر میرسن میگن دیدین که حضرت مثلا یوسف در چنین دام های قرار گرفت و نجات پیدا کرد. حضرت یعقوب که از نزدیک در 1 کیلومتری یوسف در چاه نمیدید، از 100 کیلومتری بوی پیراهن رو دید و شنید و احساس کرد. این احسنه. خب این قصه رو مقایسه با قصه حضرت ابراهیم، کدامش احسنه؟ یه نفر خواب دیده که خدا فرموده بچه تو ذبحش کن، اینم بچه‌ای که اینجوری به دست آورده، سالیان درازی تا 80 90 سالگی بچه نداشته، بعد از این خدا بچه بهش میده، اینم در کجا بزرگ میشه؟ در صحرای عربستان که نه آب بود نه آبادانی بود نه نام بود نه هیچ کس این چی نبود، در اونجا این بچه به چه سختی بزرگ شده. حالا که بزرگ شده، اولین باری که این پدر میخواد بره دیدن فرزندش، خدا بهش میگه خیلی خوب، پاشو دیدنش یه دستور جدید هم داریم. نم تو خواب برو این فرزندی که با این بدبختی به دست آوردی، با این بیچارگی بزرگش کردی، با این همه درد غربت و فراق که تحمل کردی، برو با دست خودت ذبحش کن. باز اگه میگفت که ولش کن تا گربه بخورنش، آنچنان که حضرت یعقوب گفت باز شدنی بود. همون هم دیدیم که نشدنی بود که. اگر به حضرت یعقوب فرمود که این بچه رو رها کن، بذار بره در چاه بیفته، بذار بره در زندان بیفته، بذار هر گرفتاری و مشکلی میخواد بیاد، همه این مشکلات اسماعیل علیه السلام تحمل کرده، حالا اضافه کرده و اینه که ابراهیم در سن 7 سالگی یه چیزی کمتر و بیشتر کاردو برداد، خوبم تیزش کن بشین سرش رو سر گوسن ببر. این قشنگتر یا اون یکی؟ اون یکی گفته چشمات رو بند بذار ملق بزنه. این قشنگتر یعنی که نه بگه خودت بردار محکم با سر بزنه زمین. تو خلق خدا چون این احسن القصص تو سوره یوسف اومده، خیال میکنه همین سوره فقط احسن القصص، همه قصه های قرآن به استثناء نداره که اصلا قصه توحید زیباتر ممکن نیست، دارای حسن بیشتر و نکویی و دلربایی بیشتر امکان ندارد. بنابراین همه خلق خدا حسن است و احسن. اگر بگیم همه حسن است، نیک است و نیکو دلربا درست گفتیم، اگر بگیم احسن درست گفتیم دیگه. اگر بیشترش هم خواستید باز دعای امام محمد باقر صلوات الله و سلام علیه در شبهای ماه رمضان، در سحرهای ماه مبارک رمضان رو نگاه کنید. من همه جمیل احسن جمالت را میخواهم، همه جمالت هم جمیل است، تفاوتی نداره که اللهم اینی اسالک من بهاک به ابهاق و اون پربهاتر رو میخوام. بعد هم بلا فاصله چقدر طول کشیده و کل بهاک بهی، همه بهی هم. اللهم اینی اسالک من جمالی که به اجملی، اون آخرش رو میخوام، همه آخره. این دیگه راست شده از اون وقتی که تو فیلم اومده که جمال خدا اند جمال است و اند چیه، این آخر آخرشه دیگه، اجمل یعنی همین دیگه، جمال خدا آخر خطه، بها خدا آخر خطه، حسنش هم آخرشه، نورش هم آخره، تمامیتش هم آخره، اصلا چیزی نداره که آخر نباشه. کسی خودش آخر هو ول اول ول آخر، وقتی کسی خودش آخره صفاتش هم آخره، افعالش هم آخره. اگه فکر کنیم که میتونیم یه کاری رو، یه فعلی رو، یه موجودی رو پیدا کنیم در حوزه قدرت الهی و افعال الهی که کمال نداشته باشه، حسن نداشته باشه، تام و تمام نباشه، این قدر فعل خدا نیست، فعل خدای دیگر است. وقتی خدای دیگر وجود نداره پس چنین چیزی رو تخیل کردیم. وقتی که گفتن که این تعبیرهای عرفی، خب حالا اون نکات توحیده در تعبیر عرفی آوردن، نگفتن که حسنی به باباش میره، اون ترم به بزرش میره، این کل عالم همینجورا. شما اگه قرار شد که بزر تره بریزید مثلا جعفری عمل بیاد، نشاید، نشودنیست، نمیشه که. بر هر که بزر تره ریخ تره عمل میاد، خدای متعال هم از حسن خودش ریخته است، حتما با چی عمل بیاد؟ با حسن عمل بیاد، غیر حسن امکان نداره که. وقتی حسنی رو باش میره مطمئن باشید همه خلق خدا که عیال خدا هستن، اینا خدا بندازی پدر که هست که، بندازی مادر که هست که. فرمودین که ما بچه نداریم، نه اینکه بچه داشتن، بچه داشتن مربوط موجودات طبیعی است، مربوط موجودات محدوده، ولی بخواستیم بچه داشتیم همه عالم هستی بچه ما هستن، چنان که برکی از عرفا هم اینجوری گفتن دیگه، گفتن دنبالی نباشیم، میگین که ملائکه دختر خدا هستن، بگین همه عالم بدون استثناء دختران و پسران خدا هستن. یه جایی دیگه که فرموده اون، حالا به این راحتی هم که تو ذهن ما نمیشینه، که جایی دیگه فرمود که کل خلق در دعاها به طور مکرر در همین دارن داریم که ول خلق ایالوک، همه خلق عیال تو هستن، عیال نه یعنی همسر، که به معنی این که همه اینها اهل تو هستن، اهل بیت تو هستن، عضو خانواده تو هستن، نوکر تو هستن، سر سفره تو میشینن، زیر سقف تو میشینن. عجیبا این خلق همه عیال خدا هستن، هم عضو خانواده خدا هستن، اهل بیت خدا هستن، هیچ کس صاحبخونه رو نمیبینه. تا به حال دیدین که صابخونه اینقدر غایب باشه که این همه مهمون و این همه زن و فرزند و خیش و قوم هیچ کدام این اصل رو نبینم؟ او که ایکون و لغیره کم این از ظهور ماله سلد، او که نمیشه که غایب باشه، که او حاضر است. چشما رو باید عوض کرد، ابزار دیدن رو باید تغییرش داد. خیلی خوب، آخرین نکته در این زمینه خدمتتون عرض کنم در مورد حسن و کرامت موجودات، این که همه موجودات، اینو همیشه باید تکرار کنیم، تا به حال شاید چندین چند بار تکرار کردیم، همه موجودات از جهت ذاتشون عین فقرن، عین نقصن، عین خبثن، عین شرن، عین بدی هستن، عین هر عنوان نقص و ناتمامیتی که شما بفرمایید و به ذهن بیاد هستن، اما جهت انتصابشون چی؟ از جهت انتصابشون به خدای متعال عین علمن، عین کمالن، عین قدرتن، چه بدانن چه ندانن، دانستن و ندانستن که تأثیر نداره، که وقتی میز و صندلی علم داره دیگه، انسان به اندازه میز و صندلی که هست، که وقتی میز و صندلی به خاطر وجودش قدرت داره، به خاطر وجودش علم داره، به خاطر وجودش کمالات دیگر رو داره، یک ذره در این عالم طبیعت نمیشه میاد که وجود داشته باشه کمالات وجود نداشته باشه. کمالات وجود عارضی نیست، کمالات وجود عین وجوده، ذاتی وجوده، ذات وجوده، حتی عرض ذاتی هم نیست، عین ذات وجوده. بنابراین هر موجودی به اندازه وجود خودش عین کمالات است، منتها از حیثیت انتصابش به خدا. و همین خاطره که حالا در بخش عملیش با تذکر و یادآوری داشته باشیم به خودمون که وقتی به خلق خدا که نگاه میکنیم، از حیثیت انتصابشون به خلق خدا نگاه کنیم. یه نفر ما دیدیم که اخلاقش با ما سازگار نیست، بگین اخلاقش بده، با شریعت نمیخونه، نمیدونم نقصای زیادی داره، فکرش خرابه، اخلاق زیاد خرابه، عملش خرابه، بد زبان، بد دهانه و مانند اونها. اینا حیثیت های خودش، اینا رو نگاه نکنید، حیثیت انتصابش به خالقش رو نگاه کنید. از اون حیثیت همه دوست داشتنی هستن. اگر میبینید که از حضرت عیسی صلوات الله و سلام علیه نقل شده که در بیابان میرفتن، سگ مرده ای رو دور از محضرتون دیدن در بیابان که چند روز مرده بود و جونور افتاده بود، بدنش کرم بود و چی و چی، بوی تعفنی، حضرت فرمود هر کدوم یه جمله طبق نقل یه جمله درباره این حیوان بگید، یکی گفت چه بوی بدی داره، یکی گفت این کرم افتاده، که چنین و چنان، حضرت فرمود دندونه سفید چه کرمی میگی. یعنی مؤمن باید همیشه به هر چه که نگاه میکنه حیثیت انتصابش به خدا رو مد نظر قرار بده. اگر اینجور بشه بد معنا نداره، همه خوبن، اهل بهش خیلی خوبن، اهل جهنم هم خیلی خوبن، منتظر کنم سرجه خودشون برن بشینن. اگر گفتیم که مثلا کلا خیلی خوبه و کفش هم خیلی خوبه، ولی وقتی گفتیم خوب نیست که کفش رو سرمون بذاریم کلامون رو پامون کنیم، که نه، کلا همیشه رو سرمون هست، کفشمون هم زیر پامون هست، ولی هر دو خوبه، ولی تو گاهی کفشا گرونتر هم هست، کفش 10000 تومان، 15000 تومان، 20000 تومان هست، کلا رو به ازای 500 تومان، 500 تومان، 800 تومان میشه خریدش. این میزان قیمت گذاری این نیست. یعنی اینجوری نیست که یه جمعی رفتن جهنم، بنابراین اینا خیلی بدن. بد یعنی چی؟ یعنی فی نفسه از حیث قطع نظر از انتصابشون به خدایشون، بله بدن. مگه خوبا چی جونن؟ خوبا هم از جهت عدم انتصاب به خدای متعال فقیرن، ضعیفن، ذلیلن، مسکینن، مستکین، و از این بی پدر مادر تا دیگه کجا میشه پیدا کرد؟ هیچی نداره که دیگه. از ضعیف ضعیفتر، از فقیر فقیرتر، از ذلیل ذلیلتر، از مسکین و مستکین و مستجیر و باعث بدبخت و بیچاره تر و سیاه روتر اصلا جایی نمیشه پیدا کرد که. اینا حیثیت ذاتشون هست، یعنی قطع نظر از این اتصالشون به خدای متعال. اما از حیثیت اتصالشون چی؟ از اون حیثیت کاملا، منتها گاهی کمالاتشون مناسب با این که بر صندلی لم بدن، گاهی نه رو زمین دراز بکشن، گاهی در بهشت باشن، گاهی در جهنم باشن. این حیثیت ها با کمالشون، با حسنشون منافات ندارد. از این جهت نه فقط انسان ها، حیوانات حسن دارند و کرم دارند ثنای خدا، در از این جهت فرقی از جهت انتصابشون به خدای متعال و دارای حسن و کمال و مانند آن، کافر و مؤمن و منافق و مستکبر و خوب و بد به زبان ما همه مثل هم دیگه هستن. همه حیثیت انتصابی دارن، همه بندگان خدا هستن. اگر همین بندگان رو بگیم خدا رو نیارین، همه سیاهی و سیاهرویی و تهیدستی و بدبختی و بیچارگی هستن. اما همین که این پسوندش که چسبید شد بندگان خدا، فقیران خدا، مسکینان خدا، بفهمید جهنمی های خدا، بهشتی های خدا، کافر های خدا، منافقین خدا، اگر اینجور شد همه قیمت پیدا میکنن. منطقه البته ضمن این که همه قیمت دارن، همه حسن دارن، این وقتی میفرمایید که کرم صناع اوک شامل میسندلی میشه، شامل همه افراد و گروه های انسان هم میشه. وقتی همه اینها که خوب بودن، البته هر کدام مناسب با جایی هستن که دیوال مثالی رو خدمتتون عرض کردم، همین کفایت میکنه که خیلی خوب، اینم از این رسیدیم اینجا که انت الهی اوسع و فضلا. دوست دعا میکنم و کفایت میکنه برای امروز. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی به بهترین وجه صورت به همه ما عنایت بفرما. تشبه و سنخیت و همراهی و همراهی به خاندان حبیبت نصیب روزی ما بفرما. دشمنی بر شیطان پیوسته بر ما عیان آشکار بفرما. گذشتگان و ذوی حقوق و والدینمون رو همنشین خاندان پیامبر قرار بده. دو دقیقه وقت داریم که اگر سوالی نکته داشته باشید من خدمتتون هستم، اگر نه بله بفرمایید. همین جوره همه بچه خدا هستم. بله همه موجودات از اون جهت ذاتشون، از جهت بفرمایید انانیتشون، منیتشون، تعینشون همه به ذاتشون برچیده میشود، اما از جهت انتصابشون به خدای متعال همه باقی میمونن. این ظرفای کوچک کوچکیشون از دست میدن. و اینکه کل من علیها فان، یعنی گذشتم فان بودن، الانم فان هستن، آینده هم هستن، نه اینکه بعدن قراره که بمیرن. مردن که فنا نیست. این موجودات اینجا هستن، دو حیثیت دارن، حیثیت ذات، حیثیت انتصاب فاعل. حیثیت انتصاب فاعلشون وجه الهیشون هست، اینا باقی است، ازلی بود و اینک هست و ابدی هم خواهد بود، سرمدی هن. اما از حیثیت ذاتشون همیشه فقیر بودن، همیشه هلاک بودن، همیشه هیچ بودن، هیچ که هیچ وقت نبوده تا بگیم که. بنابراین فانی نمیشن، فانی هستند، فانی بودند، یعنی هیچ بودند و هستند و خواهند بود. به قول برخی از فیلسوفان مغرب زمین، هیچ بودند و خواهند هیچید. نه اینکه چیزی برش کم میشه. نه هستند، نه این وجه الله بر زمین هست، منتها این وجه الله حیثیت وجه الخلقی هم داره. وجه الخلقیش فقیر ضعیف حالک، وجه ربیش باقی دائم سرمدی. بر موجودی که نگاه کنید این دو جهت داره، از جهت بودنشون، از اون جهت انتصابشون به خالقشون هست، از جهت ذاتشون همیشه عرض کردم خدمتتون که هیچ بودن. چی؟ دیگه وقتی این حرفا رو به خود اهل بیت به ما مختن که و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین البائس المستجیر، اینا اول اونا فرمودن، ما داریم تقلید اونا رو میکنیم. ما که اینا رو نمیفهمیم که. ما همون لحظه میگیم فقیریم، کلی خیالمون میرسه که چیز داریم، دست داریم، پا داریم، جون داریم، دنیا داریم، آخرت داریم، اینا همه رو داریم. که معنای حقیقی فقر و ضعف و ذلت و مانند اون که در روی هویت اشیا هست، در روی خاندان پیامبر عیان آشکار شده است. و اونا فرمودن در عبادات هم همینطور، ما تقلید اونا رو میکنیم، در معارف هم همینطور، تا ان شاء الله برسیم. بنابراین از این جهت تفاوتی نیست. تفاوت خاندان پیامبر با غیر خاندان پیامبر اینه که وجه الهیشون غلبه بر وجه خلقیشون داره. در ما وجه الهیمون منتوی مکنون مخزون در وجه خلقیمون هست، در اینکه ما همیشه خودمون خلق میبینیم، هر آن احتمال میدیم که تیری بیاید و تمام بشود بره، ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. ما در مورد خاندان پیامبر نه، وجه خلقیشون مونده که بنابراین تا به انگام عبادت و عبودیت نباشه اون وجه عیان آشکار نمیشه. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.